بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور در مسیر پیاده روی اربعین دعوت می نماید. شرح زیارت اربعین، جلسه 8، 20 مهر ماه 1398، موکب مع امام منصور، مسجد مقدس جمکران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم، خدا قوت، انشالله که معجور هستید. ما سال گذشته بحثی رو در همین موکب موسوم به امام منصور شروع کردیم با عنوان شرح زیارت اربعین، که پارسال نصف زیارت رو بیشتر نتونستیم بگیم و امسال بقیهش رو انشالله عرض میکنم خدمت دوستان. سعیمونم بر اینه با توجه به اینکه مخاطبان عزیز راهی هستن، مطلب همون شب یک بسته کامل باشه. اگر خواستید کل بحث رو بشنوید، در واقع در کانال مؤسسه قرار میدیم، میتونید دانلود کنید و در واقع گوش کنید قبل و بعدش رو. ما پارسال عرض کردیم که زیارت اربعین برخلاف زیارت عاشورا حال و هوای کاملا متفاوت و فضای متفاوت داره، و فراموش نکنیم زیارت اربعین هم از امام صادق علیه السلام به ما رسیده، کلام معصوم حساب کتاب داره و رو کلمه کلمش باید دقت جدی کرد. حج، اندوه، مصیبت و اون چی که در زیارت عاشورا با عنوان رضیه ازش یاد شده و کینه از دشمنان اهل بیت، اون همه لعن و براءت در زیارت عاشورا، عملا زائر عاشورایی رو اون کینه از دشمنان اهل بیت درش نهادینه شده. زائر اربعین خودیه، خیلی نیاز نیست اعلام موضع بکنه، خیلی لازم نیست بگه من از این براءت میجویم، از او براءت میجویم، چون کسی که اربعینیه خودیه. و همینطور هم هست، زائرای اربعین فرق دارن با زائرایی که در ایام محرم صرفا عزاداری میکنن. زائر اربعین ویژه تره، انتخاب شده تره، حاضر این سختی راهو به جان بخره، از یک کشور دیگه بلند شه بره یک کشور دیگه، در کشوری که درش غریبه. و این نشون میده که متفاوت از 22 تا لعن 11 تا براءت در برابر 11 سلام در زیارت عاشورا، تو زیارت اربعین میرسی به 4 تا لعن. خیلی دیگه لازم نیست شما اعلام موضع کنی خودتون. اینجا دیگه شما عاشورایی شدی، در معاشرت با ولی معصوم قرار گرفتی، حسنیت تو اثبات کردی. در زیارت اربعین یک تفاوت دیگه داریم، اون همین که خدا رو شاهد میگیریم، که تو زیارت عاشورا نیست. کسی خدا رو شاهد میگیره که به یه مقاماتی رسیده، یه چیزی رو کسب کرده. آدم همینطور یه آدم عادی رو شاهد میگیره، کلی اثرات داره. شما فرض کنید خدا رو آدم شاهد بر کارهای خودش و بر گفتار خودش بگیره، این یعنی دیگه خلوص نیت، این آدم به خلوص رسیده، یعنی صدق گفتار داره، یعنی تصمیم و ارادش قویه. تو زیارت اربعین ما دیگه بیشتر فضایل محبوبمون رو میبینیم. از این حیث زیارت اربعین با اینکه حجمش کمتر از زیارت عاشوراست، اما ذکر فضایل محبوب یعنی امام حسین علیه السلام شدیداً افزایش پیدا میکنه و نشون میده که اصلا یک فضای دیگه ایه. هم مخاطب عوض شده، مخاطب رشد پیدا کرده. پارسال عرض کردیم در ترجمه تاسوعا و عاشورا این دو کلمه معنی نهم و دهم نیست، جای دیگه مثلا عرب ثامونا صابوعا استفاده نمیکنه. خب این تاسوعا رو برخی از عرفا به معنی اینکه کسی که سعی صدر پیدا کرده، و عاشورا اینکه معاشرت پیدا کرده با امام حسین، این دیگه رفیقه، خودیه. کسی که خودیه یه جور دیگه صحبت میکنه. یه موقعی از شما بعضی از همین هیئت ها میبینید یه روزه خصوصی دارن، میگن برای خودی ترها. شما مهمون دارید، مهمون غریبه است، جلوش یه طورید، مهمون وقتی خودیه یه جور دیگه رفتار میکنید. زیارت اربعین برای خودیاست، خیلی خودی تر از زیارت عاشورایی ها و زائران عاشورایی. و زائر تو زیارت اربعین هیچ واهمه ای نداره از عرضه کردن خودش به خدا و به اهل بیت، برای همین خدا رو شاهد میگیره. قبلش دونه دونه اسم میبره، تو زیارت عاشورا میگه آقا من اعلام براءت میکنم، اسم میبره از شمر، از یزید، از آل زیاد، از آل مرجان، از آل بنی امیه، از ابن مرجانه، آل مروان، اونجا اسم میبره. اما اینجا دیگه لزومی نداره اسم اونا رو بیاره، این اثبات شده از حرفش، میاد جلوتر. در یک کلام میشه گفتش که وجود اربعینی خلق شده تو زیارت اربعین، و یه گویا این یک فرد جدیدیه. تو زیارت عاشورا با انتصاب پیامبر آغاز میشد زیارت عاشورا، از ابن رسول الله میگفتیم، میگفتیم آقا تو فرزند پیغمبر بودی این کارو کردی، اما اینجا از خود حضرت شروع میشه. خب بخشایی رو عرض کردیم تا رسیدیم به این فراز. حالا عرض کردم همین فراز قبلی که ما خوندیم مهمترین شاید بخش زیارت اربعین باشه، که امام صادق میفرماد بدل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. اصلا هدف این قیام این بود که زنده بشن آدم ها از نفهمی، از جهل، از گمراهی. جسم اسلام که در کما فرو رفته بود نیاز به شوک داشت. از اسلام یه ظاهری مونده بود، نماز میخوندن، روزه میگرفتن. اما کسانی که رو به ابا عبدالله هستن نماز میخونن، روزه میگیرن. 10,000 نفر روزی در آب فرات غسل میکنن، غسل شهادت میکردن. نقل شده در روز عاشورا وقتی دور گودال خلوت شد، جوانترها که دیگه کنار اومدن، این پیرمرداشو میرفتن جلو قربتن الالله، سر عصاهاشونو میزدن به پیکر مطهر که خدای شاهد باش ما هم شریک بودیم در این کار، یه وقت از این فوز عظیم جا نمونیم. یعنی اسلام مثلا مسلمون بودن اینا، یا فراموش نکنیم شمر ملعون 12 بار پیاده به حج رفته، میخواسته ثواب بیشتری ببره. شمر ملعون ازش 2 تا حدیث نقل کردن غیر شیعیان، از تابعین میدونستنش بعضن، دردآوره ها. چیز از اسلام نمونده بود. این اسلامی که به کما رفته نیاز به شوک داره. مثل همین که توی فیلم ها نشون میده، تو بیمارستان ها دیدید برمیدن دستگاه شوک میارن میذارن رو پیکری که دیگه در آستانه مردنه. ابا عبدالله با خون خودش زنده کرد اسلام، یه شوکی بهش وارد کرد. برای همین بعد از ابا عبدالله میبینی کلی قیام داریم. همون مردم مدینه که در کمال بیغیرتی، امام حسین از مدینه راه افتاد، شهر پیغمبر شهر جدش بود، حالا میگه شامی ها بعدها مسلمان شدن پیغمبر رو ندیدن، اینطوری هن. خب مردم مدینه چی اصلا اسمش یثرب بوده، مدینه النبی یعنی شهر، مدینه النبی یعنی شهر پیغمبر، اصلا مدینه یعنی شهر پیغمبر، اینا چرا کاری ندارن؟ اما امام حسین زنده کرد. سال بعدش در همون مدینه قیام شک میگیره، 10,000 نفر علیه یزید قیام میکنن، کشته میشن. ولی چرا سال قبل کجا بودن این آدم ها یهویی به وجود اومدن؟ نه، اینا اثرات این شوکیه که ابو عبدالله به جامعه زمان خودش وارد کرد. هدف اصلی هم همینه. بدترین نوع جهالت هم حل آیه قرآن سوره کهف آیه 101 باید باشه. میفرماد میخوای بهتون بگم بدترین بنده ها، بدبخترین و بیچاره، اخسرین اعمالا، کسی که از اینا بدبختر ما نداریم، که دیگه خدا خودش این همه بدبخت و اسم میبره به اینا میگه بدبخترین. میفرماد اون کسایی هن که فکر میکنن کار درست دارن میکنن، فکر میکنه داره نماز میکنه، قربتن الالله کلهم یتقربون بالله و قتل الحسین، میگه تقرب به خدا میجستن با قتل ابا عبدالله. اون احمق داعشی که الله اکبر میگفت، نام رسول الله رو میبرد و سر میبرید، سال 61 هجری هم همین بود دیگه، گفت قتل علی دین جده، گفت حسین رو کشتیم به خاطر دین پدر، به خاطر دین پدرش، به خاطر دین جدش، برای حفظ دین جدش نوش رو کشتیم، اسم رسول الله میبردن، الله اکبر میگفتن. پارسال عرض کردیم فردیست خودش در سپاه امام حسینه، برادرش در سپاه یزیده، این شروع کرد به امام حسین توهین کردن، زبانم لال با این عنوانم شروع کرد، الکذاب ابن الکذاب، دروغگو فرزند دروغگو، یعنی امیرالمومنین را اینا کذاب میدونستان. گفت تو خراب کردی دین ما رو، خراب کردی خانواده ما رو، ما بابامون صحابه پیغمبر بود، ببین برادرم رو گمراه کردی اومده تو سپاه تو. حمله کرد که حضرت رو به شهادت برسونه که نافع ابن هلال با نیزه او رو کشت. این تصورشون این بود، این بدترین نوع جهله. فکر میکنه نماز میخونه داره بهشتی میشه، نمیفهمه ته جهنمه. اصلا هدف ابو عبدالله این بوده که این نوع جهل رو پایان بشه، جهلی که به اسم دین به جان دین میفتی، به اسم خدا به جان دین میفتی، به اسم پیغمبر به جان دین میفتی، به جان مردم میفتی، به جان شرافت بشری بیفتی، به جان انسانیت بیفتی، به جان اخلاق بیفتی. ابو عبدالله روز عاشورا بحثش بر سر این نیستش که بابا اینا دین ندارن فقط که. نه خیر، حضرت میخواد بفهمونه به ما که اینا اخلاق هم ندارن. طبق تمام کنوانسیون های بین المللی زن و کودک در امانن. همین کفار الان حداقل اسمشو میبرن. ابو عبدالله با بروی دست گرفتن شش ماهه، حضرت نفهمود آب بدید من بهش بدم، فهمود ببرید سیرابش کنید، یعنی خیالتون راحت باشه یه قطره از اون آب به منم نمیرسه که بگید حسین جان تازه میگیره، حالا 10 تا از ما بیشتر میکشه. نه، خیالتون راحت باشه، ببرید خودتون سیرابش کنید برگردید. بچه که اصلا نمیتونه شمشیر بزنه که. شما این رو سیرابش بکنید چیزی به سپاه ما اضافه نمیشه، نیروی نظامی به سپاه ما اضافه نمیشه. اما پاسخ اونها وقتی تیره، اینا در تاریخ ثبت میکنه که اینا نه تنها دین ندارن، اینا اصلا شرف هم ندارن، انسانیت هم ندارن. بابا دین ندارید آزاد مرد باشید، اینا آزاد مرد هم نیست، شرف ندارن، به هیچ چی رحم نمیکنن. حضرت میخواست ثبت کنه اگه تو جامعه دینی ساکت شدید، اگه تو جامعه دینی لال شدید، دید اتفاقات کوچولو کوچولو کنارتون داره میفته، سکوت کردید، امر به معروف نهی از منکر نکردید، اونا رسوب میکنه، بعدن تو همون جامعه دینی به اسم دین انسانیت و اخلاق و شرف و ذبح میکنن و ظاهر دینی هم داره. برای چی میفرماد من برای امر معروف نهی از منکر دارم قیام میکنم؟ بابا سکوت کردیم جامعه تغییر کرد، سکوت کردیم لال شدیم، خیلی چیزا جابجا شد. هشدار میده ابو عبدالله از انقلاب پیغمبر، انقلابی که مدیرش رسول الله. کسانی چون امیر المومنین، امام حسن، حضرت زهرا، امام حسین توشن، چنان به بیراهه میره، چنان به انحراف میره وقتی جامعه بی تفاوت باشه که سال 61 هجری فرزند پیغمبر خدا رو اینطور صفاکانه به شهادت برسونن. جامعه ما که جای خود داره، انقلاب ما که جای خود داره، ما باید مراقب باشیم، همین عراقی ها باید مراقب باشن. فکر نکنید همین که گفتیم آقا ما یه کاری شروع کردیم تمام، نه خیر، بلاها در پیشه، امتحاناتی در پیشه. ابو عبدالله اومده اینو اثبات کنه. اصلا ماجرای عاشورا نشون داد که عجب، مگه کسی فکرشو میکرد توی جامعه دینی همچین اتفاقی بیفته؟ حضرت اثبات کرد بله میشه. نگاه کنید ببینید چه جانورهایی ممکنه به اسم دین از توی جامعه بزنن بیرون. در ادامه آقا امام صادق به ما یاد میده که خطاب به محبوب خودمون بگیم وقد تواضر علیه من غرته الدنیا. تواضر یعنی این که تمام قدرت ها رو با هم جمع کنه به مقصود یک کاری، کمک بکنیم که یک کار. میگه اینا اصلا همشون با هم جمع شدن، تمام توانشون رو به کار بردن، هر کسی هر کاری میتونست انجام داد. یادتونه تو زیارت عاشورا هر کسی هر کاری تونسته بود بکنه رو لعن میکردیم؟ اسرجت الجمت تنقبت لقتالک. بعضی نتونستن بیان اما کمک کردن، زین روی اسب گذاشتن، نقاب زدن، اسب رو لگام کردن، لجام زدن. میگه تمام اینها کمک کردن برای به قدرت بخشیدن به جمعه تواضع. غرت هو یعنی فریب، مثلا غرور یعنی فریب. آدم مغرور فریب خورده ترین آدم هاست، چون دوچار توهمه، چون بزرگی فقط از آن خداست. وقتی یه ادعای بزرگی میکنه چیز مزحکه، مزخرفیه، خودش حالیش نمیشه چقدر مسخره از اون لحظه. امیرالمومنین در دعای کامل میفرماد و خدعت دنیا به غرورها، یعنی دنیا با غرورم، با غرورش، با فریبش ما رو دوچار خدعه میکنه، باید مراقب باشیم. تو این بخش از زیارت که خیلی هم ساده مکنش میگذاریم، حالا بحثشو باز بکنم میریم چقدر بله متاسفانه درگیریم، میبینیم میفرماد بابا اینا رو ولش کن، نماز خوندنشون رو روزه گرفت، اینا ادا بود، اینا دنبال دنیا بود. خیلی ها دنبال دنیا، نماز روزه ادا، فیلمشونه. من سخنرانی که پاکت سخنرانی یک جا بیشتر بدن محل سخنرانی رو عوض بکنم، منم ولی موضوع سخنرانیم هم چی باشه، مثلا فقر باشه، موضوع سخنرانیم هم امام حسین باشه، خدا باشه، پیغمبر باشه، این اداه. هدف اون پاکته، هدف اون سخنرانی است، هدف اون پوله است، مخاطب رو چی کار دارن. اینا بهانه بود، به خاطر پول بود، به خاطر دنیا بود. شیطان بر اینها حاکم شده بود. و ما یعدهم الشیطان الا غرور، آیه قرآن می‌فرماند. و ما شیطان جز فریب هم بهت نمیده. بدبختی دنیا مگه موندنیه؟ برای کیمون که برای تو بمونه؟ برای فرعون هامون، برای نمرود هاموند؟ تو که چیزی هم نداری در مقابل اونا. چرا انقدر مثال میزنه از پولدارایی که خدا مدورشون آورد پایین؟ این ابو عبدالله آسیب شناسی کرده، گوش کنید. فرمود ما هذا لکم یا اهل الکوفه، ای اهل کوفه چتونه، چرا این کار دارید با من میکنید؟ اصلا همه چی به کنار، ما میگیم راست و حسینیشو بگو، آه چتونه، چرا این کار دارید میکنید؟ من چه گناهی کردم؟ من خود شما نامه ننوشتید که من بیام؟ قالو، پاسخ دادن، خفنا ترهلاتا، ترسیدیم یارانه همون قچ. قال ما عند الله من العطاء خیر لكم، فرمود این چیزی که نزد خداست از این یارانه هاتون بیشتر براتون. از زمان خلیفه دوم تو فیش حقوقی جامعه مسلمین یه چیزی بود به اسم طرح عطا. ابن زیاد گفت هر کی وصل به پیونده من اینو قطع میکنه. گفتن ترسیدیم این حقوقمون قچ، ترسیدیم این بخش از فیشی حقوقیمون بپره. حالا این در حد پایینش، تا اون عمر صدی که توضیح خواهیم داد بیشتر جلوتر، در حد یه ملک و مقام و گندم ری. آره آقای آسیب شناسی کنیم، امروزیش کنیم. گوش نبودم، میترسیدم پولشون کم بیاد. ابو عبدالله رو کشتن به خاطر پول، به خاطر دنیا. عشان خودشون دارن میگن ترسیدیم این طرح عطایی که از زمان خلیفه دوم تو فیش حقوقی اضافه شده بود و حذف نشه. ابن زیاد گفت حذفش میکنه ملکی بره. این کلمه غرور تو زیارت اربعین نشون میده که قاتلین حضرت سه تا ویژگی داشتن. اولا کفر، حالا نه کفر شرعی که اینا مسلمان بودن نماز میخوندن، نه اینا کافر به همه چیزن. ها پول، پا منافع بیاد وسط، پیغمبرش هم رحم نمی کنه. به پیغمبر آورنده همون دین هم رحم نمی کنه. اگر بلا تشبیه مثال دیگه حالا عرض میکنیم، اگه خود خدای به شکل یه بشر می اومد روی زمین، همین بلا که سر عبدالله بردن سر خود خدا می آوردن. نه ادا. دوم که اینا فریب خورده ابلیس بودن. و سوم دنیا خواهی شدید اینها رو نشون میده. ما که انشالله اینجوری نیستیم دیگه. مبادا دل ببندیم به دنیا که یه لحظه ما رو در مقابل دینمون قرار میده، در مقابل خدامون قرار میده، میفروشم همه چیو میره ها، در مقابل حق قرار میده. آقا جون من یه چیزی که خیلی میترسم، یعنی اصلا تنم میلرزه، میگم ببین یه جاهایی ما جلو برای حقیقت مجبوریم هزینه بدیم، اون لحظه هزینه نمیدیم، سکوت میکنیم. این ولش کن آقا. آ کی بود این کارو کرد فلان؟ ولش کن، نگیم. سر که درد نمیکنه دستمال نمیم. به من چه بیام بگم راجع به این توضیح بدم، حرف بزنم؟ کسی از ما سوال پرسیده؟ سکوت میکنیم میریم کنار. یه موقعی از خدای نکره بدتر از اون میریم دروغ میگیم. جلوی حق میستیم، برای منافعمون شروع میکنیم دروغ گفتن. حالا سوال من، یه موقعی این دروغ، این حقیقت، این حقه. این سلام دادن بفهمم. صلى الله محمد آل محمد وعجل فرج و مفرج. برق میاد اینجا طبیعیه، نیم ساعت نیم ساعته، 30 ثانیه یک دقیقه میره. ما بحث رو ادامه بدیم خدمت شما. یه موقعی هست این حقیقت، خوب عنایت داشته باشید، این حقیقت یه چیز ساده یه، مثلا آقا این ساده که حالا اینم مهمه اما میخوام بگم نسبت به عاشورا خیلی کوچیک‌تره. بگه آقا این پول مال کی بود اینجا برداشت؟ ما سکوت کنیم. حالا 50,000 تومان پول این طرف اون طرف رفته. یه موقعی هست این حق خود امام معصومه. شما از کجا میتونی به خود تضمین بدی؟ توی که این قبلش سر دفاع از حق در مقابل دنیا، در مقابل منافع هزینه ندادی، وقتی امام زمان عجل الله تشریف بیارن اون موقع هزینه میدی. چه تضمینی وجود داره؟ ما شانس آوردیم در زمان امام حسین نیستیم. جدی عرض میکنم. فکر کنید ما در زمان ابو عبدالله میبودیم، تو شهر کوفه زندگی میکردیم. ها؟ اون زمان بود بشیم زندگی میکردیم. بعد چه اتفاق میافتاد؟ بعد یهویی یه خبری ما گفتن آقا امام حسینی هم میخواد پاشه. آقا ما نامه هم مینوشتیم، حالا رفقامون مینوشتن یا خودمون مینوشتیم، دعوت میکردیم. بعد یهویی هزینه ها میرفت بالا، شهر امنیتی میشد، صدای به قول تیراندازی از تو کوچه خیابون میومد، شهر امنیتی شده بود دیگه. حداقلش این بود که یه جای دوستشم خودمون رو گول بزنیم، نمیرفتیم جز 30,000 نفر باشیم که قاتلین امام حسین، اما میگفتیم بی خیال فعلا بریم یه گوشه بشینیم صدامون در نیاد. داشتیم دیگه تو کربلا، راوی نقل میکنه میگه دیدم یه 3-4-5 نفری بالای تپه نشستن دارن گریه میکنن، امام حسین دعا میگه، میگه خدای امام حسین کمکش کن. میبهشون گفتم خب بیا شمشیر بکشی، گفتن نمیتونیم. چه تضمینی وجود داره؟ کسی هنگام ظهور به امام زمانش کمک میکنه که قبلش بابا 4 تا مانور انجام داده باشه، تمرین کرده باشه این کارو؟ کسایی تو جنگ خودمون، تو جنگ 8 سالمون، 8 سال دفاع مقدسمون درخشیدن که قبلشون مرام گذاشتن تمرین کرده بودن. اگه شاهرخ زرقام که بهش میگن حر انقلاب، کسی بود که بدن پر خالکوبی و چه میدونم بادیگارد کازینوها و کابارها بود که بدمستان اونجا رو خراب نکنن، هیکلش درشت بود، زورش زیاد بود، بدمستی میکردن، میخواستن بریزن به هم، نوبت به هم بزنن، شلوغش کنن، میرفت میشوننشون سر جاشون. یه روز دید یه زنی داره گریه میکنه، گفت چرا گریه میکنی؟ گفت آخه راضی نیستم به این کار. گفت چرا این کارو میکنی؟ گفت از گشنگیه، حقوق و معاش داد بهش. گفت اگه راضی نیستی این کارو نکن. گفت آدم بعدن شهید میشه. نتیجه چی؟ این آدم قبلا مرام گذاشتن تمرین کرده، با معرفته. هر با معرفتی کرد خریدنش، مرام گذاشت خریدنش، ادب اختیار کرد خریدنش. وقتی ابو عبدالله خطاب او فرمود مادرت به عزاد بشینه، طبیعیش این بود که زبون امرال رو هم برگرده معادل همین جمله رو برای ابو عبدالله استفاده کنه، که کم نبودن از این حرفا زدن. من خیلی دوست ندارم این توهینایی که اهل بیت شده تو تاریخ بگم، اما همین اول جلسه اشاره کوچیکی کردم دیگه. یه لحظه سرش انداخت پایین، گفت مادر شما فاطمه است، من هیچی نمیگم. همین، با این مؤدبه، این مرام داره، این حدود و ثغور میفهمه، این آدم یله و رها ول نیست. آدمی که بند نداشته باشه خیلی خطرناک، ولو صبح تا شب هم نماز بخونه، ولو یه جونوری باشه مثل شیرین 12 بارم پیاده بره حج. بارا عرض کردیم عبدالله ابن عمر میگه من بعد تو سال بعد از کربلا اینو عاشورا تو چیزی دمش، تو حج دمش دارن ازش دورشو جمع کردن گردش گرفتن. شیخ خونا چی شده استاد؟ حضرت استاد یک سوال داریم از خدمت شما. پشه رو دست آدم باشه بزنه بکشش، خونش نجسه یا نه؟ عبدالله ابن عمر میگه فتوای درستم داد. این دوتا آدم خیلی آدم های جالبی، یعنی که عبدالله ابن عمر که خود همین شمر، هر دوتا ادعای چیز دارن، فقاهت دارن، حضرت استادن، حضرت علامن. عبدالله ابن عمر منتها باسوادتر. فتوای درستی هم میده شمر، حالا کاری نداریم اون فتواش. بعد میگه که بهش گفتم سال گذشته خون پسر پیغمبر ریختی، الان سر خون پشه فتوا میدی؟ خود عبدالله ابن عمر از اصلی ترین کسایی که نقش داره تو حادثه عاشورا، با با سکوتش، با تیکه‌ها، با کنایه‌هاش. اونجایی که جامعه پر از سوال، جامعه پر از شبهه است، جامعه نیاز به روشنگری داره. یهو برگشت به امام حسین، برگشت گفت یا حسین ای کاش مثل جدت می بودی، اینقدر دنیا برات مهم نمی بود. این پالس و فرستاد بر جامعه که حسین دنبال خلافته، حسین دنبال حکومته، مطلقشو انداخت. حالا شما جا ابو عبدالله بلا تشبیه باید چیکار کنی بر این جامعه که میگن دنبال پولی، دنبال حکومتی، قیمت رو میخوای ببری بالا. خود عبدالله ابن عمر 1,000,000 درهم گرفت دیگه، 1,000,000 درهم. خوش کاندیدای خلافت بود، پسر خلیفه دوم بوده، امام حسین پسر خلیفه چهارم. معاویه یه سری از رقبای یزید رو با سم کش، سمی که تو عسل میذاد، یه دشون خرید. عبدالله ابن زبیر هم مدعی خلافته، میبینید بعدن قیام میکنه. عبدالله ابن عمر با پول خریدن، 1,000,000 درهم بشتن ساکت شد. بعد که امام حسین ساکت نمیشد، میگفتن چند میلیون تو میخوای مگه؟ داری شلوغش میکنی قیمت رو ببری بالا؟ ای کاش مثل جدت انقدر اینطوری تو نبودی، انقدر تو دنیا طلبی. بعد بین مردم پیچید، خب نظر حضرت علامه فلانی کیه؟ ها ایشون اینجوره. بله میشود آدم همچین احکام فقهیش هم رعایت بکنه، هیچ اثری از انسانی در وجودش نمونه، دنیا میبردش. 1,000,000 درهم مهمه، 1,000,000 درهم بی سر و صدا بشینون بغل پوله برسه که حالشو ببری. باید ناقوس جنگ نواخته بشه که مرد از نامرد شناخته بشه. که ابو عبدالله فرمود دین لغلغه رو زبون ایناست، اداه، بذارید جنگ شروع بشه، بذارید یه خورده دوچار بلا و ابتلا بشن، حالشون رو میپرسیم. آدم های ابن زیاد خرید با توبره، با دادن توبره جوی اسبشون، یه باک بنزین، گو از کوفه برو تا کربلا یه باک بنزین من بهتون میدم. بدبخت های دنیا زده ای که حالا نمازم میخونه، اومده بودن برای غنیمت، برای همون هم دعوار درست کردن دیگه. شما جماعتی رو فرض بکنید که ریختن یه جا یه چیزی گیرشون بیاد، یه جماعت زیادی و اون غنایم کم، چیکار میکنن؟ با هم مسابقه میدن دیگه، همدیگر رو میزنن دیگه، میکشیدن همدیگر رو پرت میکردن اون طرف. او بیشرفی که میرسه سراغ پیکر مطهر ابو عبدالله، میبینه اگه کشش بدم یه خورده طول بکشه من انگشت در بیارم، شاید یکی دیگه برسه منو پرت کنه، من شاید زورش از من بیشتر باشه، فرصت نمیده. او کسی که یکی از عائله کاروان رو رسید سراغش، گریه میکرد گوشواره رو کن، میگفتم برای چی گریه میکنی؟ میزد تو سرش گریه میکرد، گفت خب شما ناموس رسول الله. گفتم میدونی داری این کارو میکنی؟ گفت خب اگه من نکنم یکی دیگه میکنه. لذا این زیارت ها که میزارد نمار میخونه فرمایش اهل بیت، با دقت بخونیم. وقد توازر علی من غرت دنیا، دنیا گولشون زد، با یه منجو رفتن جهنم بدبخت. فکر نکنه همه اون عمر سعد رو بگیری از ملک ری که خیلی قیمت بیشتری داره، تا اون بدبخت بیچارهی که بهش 3 کیلو جو بهش دادن. 3 کیلو جو، یه من جو، آدم باورش نمیشه. این کسی که دنیا گولش داد. به قوله میگه هر کسی یک قیمتی دارد. در ادامه میفرماد و با حظه بالارذل الادنا و شرا آخرته بالثمن الاوکس. فروختند، حظ یعنی بهره، بهره کامل و سعادت خودشونو به بهای پس، ادنا یعنی از همه چی پسترین، به پسترین و ناچیزترین و آخرتشون هم در مقابل بهای اندک دادن رفت. او کس مالیه که ماندگار نیست، سرمایه گذاری که تشی چی در نیاد قطعا نابود شدنی باشه، به این میگن او کس. نمونه بارز این ماجرا عمر سعد. اولا عمر سعد همبازی بچگی های امام حسین، در جریان کربلا هم مشخص یک جاهایی دوست نداره جنگ شکل بگیره، دوست داره امام حسین زودتر با یزید چیکار کنه؟ بیعت کنه. از یک جایی از تاریخ هم برداشت میشه که یه سری نامه های دروغین هم خودش نفرستاده اون سمت، تا جایی که شمر رفت میشه ابن زیاد زیرابشو زد، گفت ببین این جنگ بکن نیستا، هر روز داره کشش میده. که ابن زیاد یه حکم میداد به شمر که گفت اگر قبول نکرد این آخرین اولتیماتومه، نجنگید با حسین، خودت بکشش، خودت میشه فرمانده سپاه. شمر از خداش بود عمر سعد این کار نکنه، خودش میشه فرمانده سپاه. بدبخت دنبال پست بود دیگه، یه جایگاه بالاتر رو بگیره. اون زمانی هم که سر مبارک رو جدا میکرد شمر، عمر سعد گریه کرد که از زینب فرمود یا عمر اتنظر و یقتل ابا عبدالله، تو داری نگاه میکنه حسین داره کشته میشه؟ روشو برگردون و شروع کرد به گریهش ادامه دادن. پس میشه آدم برای امام حسین گریه هم بکنه و دنیا فریبش داده باشه. سبک زندگی امروز جهان سبک زندگی دنیا محوره، فقط دنیا بینه، اصلا با آخرت کاری نداره. تمام تحلیل ها تحلیل های دنیا بینانه است، کشیده به زبونمون، کشیده به حرفامون، آخرت جایی نداره. طرف یه چیزو ول میکنه تو خیابان، میاد خونه، میبینی بهش میگن چیه؟ به امان خدا ول کردی اومدی؟ یعنی خدا زورش نمیزونه نگه داره. عادی شده برامون. دنیای غرب اصلا ارائه دهنده دنیاست، تمام آپشناش دنیاییه، هر چی بهت میده تو همین دنیا میده. اصلا دجال که بهش میگن یک چش، بارها عرض کردیم، منظور یعنی این که این چشمش فقط چشم جهانبینه، همین دنیا رو میبینه، اصلا بهش میگن چشم جهانبین دیگه. این آخرت بین نیست، این شبیه آدمی که یه چش داره. ما خدا انگار که با یه چشمون باید دنیا رو ببینیم، با چشم دیگر، چشم دل، باید آخرت رو ببینیم، به اون اعتقاد داشته باشیم. آیه قرآنی داریم اگه غلط قرائت نکنم چون نوشته ندارمش، میگه من کان فی هذه اعما، هر کس تو این دنیا کور بود، فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا، هر کس تو این دنیا نابینا بود اون دنیا هم کوره. این نابینا یعنی که نه که چشم نداشته باشه، چشم سر نداره، چشم آخرت بین نداره. دجال تو آخر الزمان فقط دنیا بهت ارائه میده، کاری میکنه که تو اصلا آخرت رو بذاری کنار، فراموش کنی آخرت. سبک زندگی آخر الزمان سبک زندگی دنیوی و پولیه. دنیا مبنای ارزش پوله، پول همه چی میاره با خودش. برای سبک زندگی دنیوی پول برای خودش همه چی با خودش همه چی میاره. مبنای منزلت پوله، مبنای ارزش پوله. ثروت قدرت میاره، ثروت رسانه میاره، با رسانه میتونید ذهنها رو تغییر بدی. ثروت باعث میشه یه آدم بکشید، وثیقه بذاری بیای بیرون. ثروت باعث میشه بتونی قانون رو دور بزنی. ثروت باعث میشه بتونی سربازی بخری. ثروت باعث میشه بتونی بچه تو فلان مدرسه درس بخونه، بهترین معلم‌ها رو براش بیاری که کنکور رتبه بالایی بگیره و دانشگاه بهتری قبول بشه. و دنیا به این سمت میره. آخرت بین نیستش. این فرق داره با اون سبک زندگی اسلامی که صبح و شبش یاد آخرته، یاد مرگه. یاد مرگ چقدر ثواب داره. با سبک زندگی اسلامی که توش میگن مرده بشورید، ثواب داره. با سبک زندگی اسلامی که میگن مرده دفن کنید، ثواب داره. با سبک زندگی اسلامی که میگن آقا تو حشر جنازه ها شرکت کنید، ثواب داره. این ثواب داره یعنی برای خودت خوبه، یعنی یادت نمیره یه آخرتی هم هست. این میشه که شما میبینید بعضن میخوان توی یه دانشگاهی یه شهیدی رو برن دفن کنن، یه دی سرصداشون در میاد چه اینجا رو قبرستون کردید. او دوست نداره چیزی جز دنیا جلو ذهنش بیاد. دقیقاً این برآمده از فرهنگ یهود دیگه، که اینا اسم مرگ دیوونه شون میکرد. خدا دیده اینو چطور به چالش میکشه سوره جمعه؟ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پس آرزوی مرگ کنید اگر. یعنی خدا اصلا میفرماد بابا با این دنیا بینا از مرگ حرف بزنید، ببینید چجوری میریزن به هم. و تو این سبک زندگی اسلامی درست، امیرالمومنین میفرماد شوق من به مرگ از شوق کودک به پستان مادرش بیشتر است. هنگام شهادت میفرماد فوست و رب الکعبه، چون دنیا با خودش رفاه میاره. مبنای ارزش و منزلت هم وقتی پول و مقام و اینجور چیزا بود، همین میشه که تو هر ادارهی کوچکترین اتاق واسه آبدارچیشه و اون کسی که از همه کمتر حقوق میگیره. و طبعا نباید عجیب باشه که بانک ها سیاست گذاری کنن و نباید عجیب باشه که بانک ها سلطه پیدا کنن بر دنیا و به واسطه پول زندگی مردم این ورور بکنن، تغییر بدن. طبیعیه. شما تو سبک زندگی حسینی و اربعینی دقیقاً به مقابله با این برمیخیزید. اینجا دیگه جایی نیستش که عزیز دل من دکتری، مولتی میلیاردری، کارگری، مهندسی، هر کی هستی، اینجا همه با هم برابره. یه جور حج برای خودش. جا همه پیرم مشکی دور هم میشینن، کاری هم ندارن، تو محکم کنار هم دیگه میرن میخوابن. اینجوری نیستش که آقا این جا خوبه مال تو، اون یکی من جا بفروشیم جاها رو. آقا من پول دارم، اینجا میشه اینجا یه 100 متری جدا کنم؟ نه خیر عزیزم، جا همه با هم برابرن. مثلا ابا عبدالله اومده این سبک زندگی رو به هم بزنه. ابا عبدالله اومده کشتی نجاتی باشه تو آخر زمان، وقت سبک زندگی دنیوی و مادی میخواد ما رو بکشه با خودش ببره، نگهمون داره. اینجا همه سیستما رو میریزه به هم. ترکی، فارسی، عربی، عجمی، شیعی، سنی، چی، همه رو میریزه به هم. اینجا فقط یه معنی داره، همه حسینی میشه. پول چقدر مهمه؟ هیچ. اصلا ما پول میخواد ما چیکار کنیم؟ مثلا پول بدیم مثلا غذای بیشتری بخری؟ همه چه مفتیه که. کسایی که پول ندارن تازه دارن اینجوری. ببین خیلی از این برادران عزیز عراقی ما که اینجا دارن خدمت میکنن، به شما بگم اینا اوضاع مالیشون خوب نیست. نگاه نکنید شرافتمندانه دارن پذیرایی میکنن، این به خلق و خوی عربیشون برمیگرده. عرب مهمان نوازه. وقتی این مسئله مهمانشون بشه ظاهر امام حسین، دیگه صد چندان میشه. خیلی از ما ایرانیان متوجه نیستیم، خیلی از همین کسایی که تو موکب وایستادن دعوتشون میکنن، او شیخ عشیره است، او خداییه برای خودش تو عشیرهشون. اما اینجا وای میسته جلو دم در موکب، التماس میکنه که شما برید تو موکبش. برای اینکه مبنا همه چی رو ابا عبدالله قربونش بدن میشکنه. اینجا دیگه کسی که فقیره خجالت نمیکشه. این خانواده همینطورن دیگه، هیچ خجالت نمیکشن. تو مسیر دیدی دیگه بعضی از اینا که هیچی ندارن، دستمون کاغذی دستش گرفته تو مسیر اینجوری نگه میداره، میگه یا عرقت که میتونه خوش کنی. بعضیشون دیدی یه قطره یه چیز عطری دست میگیرن، کف دستت عطر میمالن. پارسال بود، پیرسال بود، یه صحنه دیدم خیلی عجیب بود. طرف هیچی نداشت، وای میساش تو مسیر، تو صف وای میساد، قضا میگرفت میداد به شما، میگه تو صف که میتونم وایستم. خیلی برام جالب بود. نگاه کردم گفتم آقا تو چی کار کردی با این دلها؟ آقا کسی که یه عمر با پولداری زندگی کرده باشه سختشه تغییر، به خدا سختشه. عادت کردی غذا تو مثلا شور بخوری، وقتی نمکی سخت غذا میخوری. با چطور یه نفر سبک زندگیش کلن یه اصلا یه هفته یه کسی دیگه میشه؟ مگه ممکنه؟ اما در عمل میبینیم داره اتفاق میفته. حالا من یه شب راجع به همین قرار صحبت بکنم. عرض کردم حالا شما بزرگوارن اگر نشنید فرصت کردید از دانلود کنید گوش کنید. یه شب که میخوام بگم 40 فرصت زمان گرفتن تصمیمات بزرگ. چون که یه درایی باز شده. اگه الان این تصمیمو نگیری عمرن دیگه نمیگیری. 40 فرصت تغییرات بزرگه. این که میگم 40 و نه حتی عاشورا و نه حتی فرصت، چون در عمل ما عینی داریم میبینیم اتفاقاتی داره میفته. چقدر مراقبت میکنیم زندگیمون رو از سبک زندگی دنیوی و دنیا زده که توش آخرت هیچ جایی نداره. چقدر مراقبت میکنیم زندگی خودمون و زن و بچه‌مون رو، خانوادهمون رو، نزدیکانمون رو، آشنایانمون رو، دوستانمون رو. شهادت که یعنی زندگی طعنه ایست به دنیا طلبا، بل احیان عند ربهم یرزقون. و سید الشهدا میشه نمونه اتم و اکمل همچین چیزی و توجه به او فطرت ما را قلقلک میده. برای پشت کردن به این دنیای کثیف و دون، للارض للادنا، به این رذل ترین و پست ترین، اسمش روش دنیا یعنی پست ترین، از دون و دنی میاد. و چقدر حاضریم این حس و حالی که اینجا به دست میاریم بتونیم، پارسال نه پیرارسال موضوع سخنرانی این بود امی اربعین، بتونیم این حس و حالی که به دست میاریم با خودم ببریم تو شهرامون، ببریم تو زندگیمون، بتونیم حفظش بکنیم. اینجا تمرین کنیم یه هفته، قول بدیم، یه سری تعهداتی رو به گردن بگیریم که بابا یه خورده آخرت رو بکشیم تو زندگیمون، این چشم آخرت بینمون رو باز بکنیم. یه قولایی با خودمون بدیم، بگیم آقا حالا که اینجوری شد من هر این تایم یک بار، حالا هر کسی از خودش میدونه، برم سر قبر یه شهیدی. با این چیز کوچیکا، ولی قول بدیم نشکنیمش. یه یادگاری از این 40 با خودمون داریم میبریم، هر چیزی میتونه باشه. اون نوشته‌ای که پشت کولمون آویزون کردیم، عکسایی که داریم میگیریم از خودمون، هر چی که هست اینو نصب کنیم، نصب العین خودمون قرار بدیم، یادمون نره. من خیلی وقتا اینم شما هم دیدید یا نه، مثلا حالا چون با ما مردم لطف دارن به ما با عکس میخوان بگیرن، خیلی وقتا گوشیشونو که میارن بالا میبینم روی گوشیشون پشت گوشیشون یه برچسبی چسبیده اسمشون رو نوشته. بعد میگم این چیه؟ میگه زیارت رفته بودم کربلا، دادم به امانات اسمشو اسمون. گفتم چرا نمیکنیش؟ گفت دلم نمیاد. گوشی که دست میگیرم یادم میاد یه اسم ها میبینی؟ یا گوشی رو میبینی طرف آورده میخواد عکس بگیره، بالاش نمیشه گناه یعنی خدا حافظ حسین. خوب میدونه به واسطه این گوشی تک چشم خیلی گناه ها قرار اتفاق بیفته، زد اون بالا سرش که جلو خودشو بگیره. میبینید فرصت این اتفاق هاست، باید بتونیم یاد بگیریم. یه نشونه باید به خودم ببریم. یه حج دیدید یه شعائری با خودش داره، میگه سراتونو بتراشید، لباس احرام تنتون کنید. همین چطوره؟ وقتی شما رو میبره توی قواعدی میخواد تو ذهنت ثبت بشه، مثل سربازی میگه آقا این لباس یونیفرم باید تنت کنی، این ساعت باید بیدار شی، این مجری باید پا بکوبی، اینطوری باید راه بری، اینطوری باید بشینی، اینطوری نمیدونم حرف بزنی، ها همه چی تو تاثیر رود میذاره، تاثیر میذاره، منظمت میکنه. طرف میرفت سربازی برمیگشت گفت حالا زنش بدید. تمرین میکرد تو سربازی مرد بودن رو و مرد شدن رو و واقعا مرد میشد. ما قراره اینجا تمرین کنیم آدم شدن، حسینی شدن رو. یه هفته تمرین کنیم بعد اینو بستش میدیم. این موجود اربعینی که خلق شده بعد اربعین که نابود نمیشه، که حس خودشو زنده نگه میده، نذار این آتیش خاموش بشه. کسی که اربعینی شده دیگه امر معروف نهی از منکر از دهانش نمیفته. امر معروف نهی از منکر هم فقط منظورم مسائل اخلاقی نیست که اینم باید باشه، امر معروف و نهی از منکر مسئولینه. امر معروف و نهی از منکر نسبت به قوانینی که تولید فساد میکنه. مثلا 10 شب محرم موضوع بنده همین بود که عزیزان عاشورا نتیجه 40 سال قبلشه، 50 سال قبلشه. قوانینی که گذاشتن آقایان، قوانینی که توش تضاد طبقاتی تولید شد، قوانینی که توش عمر سعدها شکل میگیرن. حالا عمر سعد بچه کیه؟ لقمه کیو خورده؟ لقمه سعد بن ابی وقاص رو، عبدالله بن زبیر لقمه کیو خورده؟ لقمه زبیر رو. چرا ابو عبدالله میفرماد مال عتبتون کم مال الحرام، شکماتون هم مال حرام پر شده، شکماتون از پولی پر شده که فقط برای دنیا خلق شد، خدا توش جای نداشت، جایگاهی هم نداشت، فلذا همینطور هم تصمیم میگیرید. من بچه پیغمبر سهل، اگه خود پیغمبر بیاد وسط او رو هم میکشید، خدا بیاد رو زمین میکشیدش. دنیا رو بعضی فکر کردن فقط هم یعنی پول. نه خیر آقا جون، بعضی هستن شهوت مقام دارن تو این دنیا، تو این دنیا جایگاه دارن، از همه جور دروغی استفاده میکنن برای به دست آوردن جایگاه و پست. زیرا به همه رو میزنن که برسن بالا سریشون بگیرن، جا بالاشون بگیرن. اینا شمر درون دارن، ما هممون شمر درون داریم، منتها تو بعضی ضعیفتر تو بعضی قوی تره. شمرم رفت زیرا با عمر سعد زد دیگه. حاضرن هر دروغی بگن برای به دست آوردن یه پست جای خاص، هزار وعده دروغ بدن برای گرفتن جایی. خب بدبخت کجا رو میخوای بری بگیری؟ اگه این پست به تو رسید یعنی از دست قبلیه گرفتن، پس از تو هم میگیرن میدن به بعدیه. اگه دائمی بود که به تو نمیرسید که، تو هم میری بعد که چی؟ اومدی حالا این پستم گرفتی، بعد چی کار کردی باش؟ جز این که لعن میلیون ها آدم رو برای خودت خریدی. حالا اومدی اون فرصت خدمت داشتی، الحمدلله فرصت، میری پول خیلی خوبه، فرصت خدمته، نعمت. یادم میره چند نفر میتونه شاد بکنه، دست چند تا فقیر رو بگیره، چند تا دختر جهیزیه بده ها، چند تا زوج جوان بفرسته سر خونه زندگیشون، خیلی فرصت خوبی. حالا اون پول از پستم همینه تو جامعه اسلامی، کسی که یه پستی میگیره، یک جایگاهی میگیره، فرصت خدمت بیشتری داره. ببینید نگاه کنید، همین الان مسئولین دو کشور ایران و عراق، تصمیماتشون تأثیر داره روی این مسیری که ما میریم و میام یا نه؟ برای که تأثیر داره. کلی از زائران عزیز مرزای جنوبی رو رد کردن، شلمچر رد کردن، اون طرف ماشینی نیست اصلا اینا رو بیاره. هیرون و سیرون همونجا مونده. خب تصمیم مسئولین رو میخواد دیگه ها؟ چرا؟ چون تو جامعه اسلامی مردم یه سری کارا رو تفویض میکنن به حکومت. چون میگن حکومت هست که ما نباید انجام بدیم. اگه فرانسه بود، اگه آمریکا بود، میگفتن باشه باش، ما خودم ماشین میاریم برمی داریم زائرا رو میاریم. شما دیدی سوار تاکسی میشه مثلا یه آهنگ نامربوطی گذاشته بهش، میگی مثلا اینو خاموشش کن، تمامش کن، میگه رادیوه. این رادیوه یعنی تو ساکت شو. جمهوری اسلامی تشخیص داده که این آهنگو ما گوش بدیم، بعد تو میگی نه، تو بیشتر میفهمی یا اینا؟ منظورش اینه دیگه. و کسی که یه پستی میگیره فرصت خدمت بیشتری داره، ولی یه تصمیم بگیره برای فقرهای جامعه، یه تصمیم بگیره برای زوجهای جوان، یه تصمیم بگیره برای تسهیل ازدواج. اما افسوس که هزاران دروغ و هزاران مطلب سرهم بکنن که یه پستی رو بگیرن که باقی هم نیست، و تو میمونی و نه حق یه نفر، میلیون ها نفر، 80 میلیون ایرانی تازه زندان. بعدیان میگن میان شما اگه این تصمیم، بعضی این تصمیماتی که ما میگیریم 100 سال اثر داره. اون دنیا میینه موقع سر صراط چند صد میلیون آدم خرینو گرفتن، آدم تنش میلرزه. برای همین تو جامعه اسلامی وقتی میخوای به یکی پست بدی باید بری منتشو بکشی و او هم نپذیره. اینجوری بود دیگه. مگه نبود رفتن سراغ شهید بروجردیش کلاه دوز اینا میخواستن بهشون پست بهشون بدن؟ طرف میگه قرآن رو برداشت آورد همینجا عبا رو دوشش نماز شب خونه آورد و شروع کرد گریه کردن. قرآن رو نشون داد سمت همین رفیق دوست تعریف میکنه، میگه قرآن گرفت سمت همین عشق میره که تو رو این قرآن با هم رفیق میخوای ما رو بدبخت کنی؟ ما رو بدبخت کنی یعنی چی؟ یعنی بیا برو فهمده سپاشو. تو نگاه او این بوده، من میخواد جایی بگذاری که با یه تصمیمم میلیون ها بتونم کار غلط بکنم. خیلی جرأت میخواد تو جامعه اسلامی پست گرفتن. دنیا ما را فریب میده، بعضی موقعا میفرستم سمت این پست گرفتن ها. بدبخت زمین و آسمان رو یکی میکنه که بشه نماینده مجلس. خب بعدش که چی؟ با یه دکمه که اونجا بزنه بتونه کلی چیز این ور اون ور کنه. براشون هم مهم نیست بعضیاشون. دنیا یعنی شهوت جنسی که از قضا انقدر ما همه ماها رو این چیزها خیلی پررنگیم. برعکس من میخوام رو این چیزها نپردازم زیاد و فضاش هم نیست اصلا. بعد منتظر باشه هر روز از یه آقای یه فیلم جدید بیاد بیرون. خدا نصیب نکنه بگو بالاخره بابا شما میخوای از این کارا بکنید، لااقل دیگه که بفهم که اون کسی اگه او داره تو رو میبره یه جایی دیگه اونجا جای تو نیست، خیلی مورد اعتماد نیست اونجا، شاید دوربین کار گذاشته باشه. همین هم عقلتو نمیکشه؟ به بعضی از اینا فکر کنم آموزش هم باید داد، آموزش جایی رفتن. خدا نصیب نکنه ها. خب واقعیت دیگه. بعضی ها ثروت فقط شهوت ثروت هم دارن. یعنی اگه کل دنیا را بهش بدی یا به مریخ فکر میکنه، به کره ماه فکر میکنه، یا اونم باید بگیرم. این قرآن چی میفرمان؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا وعدده. صحبت میکنه وای بر اون کسی، ویل هم یعنی وای بر اونها، هم اسم یه چاه تو جهنم ویل. فویل لل هر کی میگه لل مکذبین اون کی اینا کسان که میرن تو اون چاهه. اما سجاد میفهمه یه سنگ سر دهن این چاه بندازی 70 سال طول میکشه برسه تهش. اینا که بهشون فهمیده ویل میرن اون تو اون چاهه، جای ویژه لوژ جهنمه. و جالب برای یه سری افراد خاص این ویل بود. وای بر کسایی که مردم رو با زبونشون زخم زبون میزنن. این چقدر مهمه. ببینید که شمری که ویژگی‌هاش این بود که زخم زبون میزد. لعنت الله علیه. دوستش با زبونش اذیت کنه آدمو. همزه از حمز میاد، یعنی شوک وارد کردن. به این فلزی که پشت پاشنه پا میذارن این میگن مهمیز. برای چی؟ برای اینکه اینو میزدن زیر شکم اسب این سوارکاری شوک وارد میکردن به این مرکب. میگه بعضیا با تیکه‌هایی که میندازن به ملت شوک وارد میکنن، اذیتشون میکنن مردمو. خیلی حرف زدن میگن آقا میزد تو گوشم بهتر از این حرفی بود که من زد. مراقب حرف زدن اون باشیم. خدا لعنتش بکنه. ابو عبدالله که تو گودال افتاده بود زخم زبون میزد. میدونست اینا غیرتی هن؟ گوه حمله کنید به خیمه ها. مراقب این شمرای درونمون باشیم. فربه نشن، چاق و چله نشن. بعدن سلطه حکومت رو در وجود ما به دست میگیرن، سلطه رو به دست میگیرن، ماهارم شمر میکنن. الذی جمع مالا و عدده، که هی پول جمع میکنن و عدده، هی میشمرنش و هی زیادترش میکنن. یه خونه کمه، دو تا خونه، سه تا خونه، چهار تا خونه. گفتیم قبلا آدم داریم تو تهران 10,000 تا خونه داره. 10,000 تا واقعی ها عدده، یعنی 10,000 تا خونه به نام این نفر. 2,000-2,500 تا داریم خونه به نامشون. یحسب ان ماله اخلده، فکر میکنه با حساب کتاب خودش اینه که ماله اخلده، این مال اینو جاودانش میکنه دنیا. کلا لینبذن فی الحطمه، همچی میندازیمش تو آتیش. و چه آتیشی؟ حطمه. و ما ادراک ما الحطمه. آقا شما چه میفهمید حطمه چیه؟ نار الله الموقده، این آتیشی که خود من خدا روشنش میکنم. این آتیشی که شما روشن میکنید نیست، هیزمش من خدا گذاشتم، وقودش مال منه. التي تطلع على الافئده، ویژگیش هم اینه که جیگرتون رو میسوزونه، قلبتون رو میسوزونه، شعله میندازه بر قلب هاتون. انها علیهم موصده، همچی فراگیرم هست. فی عمد ممدده، مثل ستونهای دور شماها رو میگیره، از درون وجودتون رو میله. اینا ویژگی کیار گفت؟ الذی جمع مالا وعدده، کسی که توی دنیا فقط دنبال پول جمع کردن. میگه جمع کن، پول جمع کن، کجا میخواد ببری اینا رو؟ فکر کردی اینا جاودانت میکنه؟ برای عمر سعد موند گندم ری. اما عبداللهش فرمود که نمیبینه اون گندمو، متلک انداخت، گفت جوش هم به ما برسه بد بسمون نیست، خوبه برامون. جوش هم به ما برسه خوبه، متلک انداخت. به حضرت رسید به گندم ری، گندم ری یعنی پست ری، یعنی حکومت ری، یعنی استانداری ری. کم نداریم کسایی که برای یه پست و یه جایگاهی جون میکنن. خدا گواه، بله حالا مسلمونم هست. یه لحظه است و جامعه به یه جای میرسه یه آقا ما که ببین رایف بونه یه حرفا نزن، ما که دیگه اونجوری نمیشیم بریم بریزیم مثلا دور پیکر بچه پیغمبر این کارا رو بکنیم، سنگ بزنیم، چوب بزنیم. ما شیعه ایم بابا، محبیم. پارسال بودم اینجا ماجرای شیخ فضل الله رو براتون گفتم. شیخ فضل الله وقتی شایعه شد که این با شاه دیگه مشروطه رو قبول نداره و فلانه، مردم ریختن دورش، داشتن میبردنش سنگش میزدن، چوبش میزدن. شیخ فضل الله دیروز پشت سرش نماز میخوندن، با قنداق و تفنگ انقدر زدن بازوهاشو شکستن. بعد اون مرتیکه ارمنی پیکر متحرش از رو دار که کشتن پایین، مرتیکه ارمنی بول کرد تو ریشه، چرا چش مردم تو ریشه شیخ فضل الله. بچهای کوچیکو بهشون قند میدادن، حب قند، گفتن بیاد بول بکنی تو ریش شیخ. و اون موقع ایران شیعه بودن، بله همونه که سنگ میزدن هم شیعه بودن. یه اجنبی پدر سوخته تحریکشون کرد، اما اینا چرا پا دادن؟ برای همین گفتم باید مراقب باشه، وگه نه یهوی فضا فراهم میشه، چنان سقوط میکنه که میگه اه از ماها همچین کارهایی برمیاد، ما همچین چیزهایی در درونمون داریم. بله ممکنه، فلزا باید صبح و شب تنفس کرد تو فضا، تو هوای امام حسین، به یاد حضرت بود، با کربلا زندگی کرد. کربلا یه نقطه فیزیکی تو جغرافیا، یه جا گوشه زمین نیست، یه جا تو دلمون باید باشه، هی بهش رجوع کنیم، هی بریم زیارت کنیم. قلبمون که شد جای امام حسین، قلبمون میشه کربلا، هی بریم زائرش بشیم. چقدر خوب آدم یه کاری کنه، هر روز خودش برای خودش یه روزه امام حسین بخونه، بعد نماز صبح، نماز شب، مثلا حالا شما که نماز شب خونید الحمدلله، حالا اونایی که مثل ما اینطوری نیستن، بعد نماز صبح تو داری میخونی یا یه یادی از کربلا، یه روزه بکنی، گوشه اشک بیاد چشه تر بشه، هر روز تو عاشورایی شروع بکنی، تو فضای امام حسین نفس بکشی. چون آخر زمان عرض کردیم یه دریای مواجی که فقط سفینت النجا امام حسینی، یعنی سبک زندگی امام حسینی. طرف خدمت امام جواد رسید، گفت گناه ها بیچارم کرده. حضرت فرمود ففر الی الحسین، فرار کن سمت حسین. کاری با سند اینم روایت هم ندارم، خیلی حرف درستیه. اصلا کشتی نجات یعنی چی؟ یعنی همه جا دیگه باید فرارگاه باشه به سمت این کشتی، پس هر جای جز ابا عبدالله باید فرار کرد، از هر جای جز ابا عبدالله باید دوری کرد. از امام حسین درس بگیم، درس مردونگی، مرام. شرافت، انسانیت، دینداری، گذشت، ایثار، بزرگی، کرامت. جمع بکنم عرضمو، همه حرفمون امشب این بود، دنیا نبردمونو، میبره ها، زرق و برق قشنگی داره ها، برای هیچکی نمونده. هممونم میدونیم، هممونم یقین داریم که میمیریم، اما بس چرا اینطوری زندگی میکنیم؟ بس که این مل و اون فریبنده است، بس که دلبری میکنه، بس که زلم زیمبو داره، بس که لهو و لعب داره. دائم نیاز به تذکر داریم. اصلا 5 بار نماز بخونیم روزی که ای با یادم یه خدایی هم هست. میگه دنیا میکشه میبره آدمو. الله اکبر، بس که بزرگ میبینیم تو این دنیا، فکر کنیم اینا بزرگن. بابا بزرگترین اوست، بذار کنار اینا رو. یا دنیا مال یزید بود، آخرت هم آره امام حسین. میلیونی یزید لعن میشه، میلیونی به امام حسین سلام میدن. کی زنده از الان؟ کسی بعد 1400 سال مردم برای شش بریزن. هنوزم که هنوز هر جایی ظلمی باشه نام ابوعبدالله نجات دهنده است. هنوزم تو دهن صهیونیستا تو اسرائیل، تو دهن سعودی ها، این یمنی ها چطور میزنن؟ با یاد ابوعبدالله، با نام ابوعبدالله. هر جایی آزادی خواهی باشه نام ابوعبدالله میدرخشه. اون گاندی تو هند قیام کرد، گفتن از کی یاد گرفتی؟ گفت از حسین مسلمونا. هنوز داره آدم نجات میده. این سرنوشت کسی که دنیا گولش نزنه و دنیا فریبش نده و برعکس او دنیا رو تو مشتش بگیره، پشیزی براش نیارزه. مولا میفهمد از آب بینی بز برای من بیارزش داریم. از استخونت خوک تو دست جزامی بر من بیارزش داره. سرتون درد آوردم، عذرخواهی میکنم. انشالله خداوند همه ما رو از مسببان اصلی و خیر ظهور آقا صاحب الزمان قرار بده. مراسم ادامه داره، از مدحی برادرمون قرار استفاده بکنیم، خود ما هم بهره میبریم. تعجیل فرج امام زمان صلوات نبفرم.